أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو خدا. بگو پس آیا جز او سرپرستانی گرفته ای؟ افتخذتم من دونه اولیا که لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. این اولیایی که شما انتخاب کردید، این سرپرستان شما، اختیار سود و زیان خود رو ندارن، به خودشون هم نمیتونن سود و زیان برسون، چه برسه به دیگر. بگو آیا نابینا و بینا یکسانن؟ قل هل یستوی الاعمى والبصیر یا تاریکی ها و روشنایی برابرن؟ هم هل تستوی الظلمات و نور هم جعلوا لله شرکا خلقوا کخلقه فتشابه الخلق علیهم. یا برای خود شریکانی پنداشتن که همانند آفرینش او آفریدن، مثل خدا یه خلقی داره و در نتیجه این دو آفرینش بر اونا مشتبه شده، دو تا مخلوق فتشابه خلق علیهم. آیا این مخلوق اون خالق یکتاست یا مخلوق این خالقاییست که اینا خیال میکنن؟ که خالق خیال نمیکنن، اما میگن اینا یا راجب خالق دیگری اعتقادی دارن. قل الله خالق کل شیء و هو الواحد القهار. بگو خدا آفریننده هر چیزی، هر چی شیئیت داره خدا خالقشه. و هو الواحد القهار، واحدیه که قهر به عزتی علی کل شیء. همه مقهور اونن. وقتی همه مقهورن دیگه قاهر دیگه ای در کنی، همه مقهور اون. آیه بسیار برمغزیه. حال که معلوم شد تدبیر آسمان ها و زمین به دست خداست. از خود همینا میپرسیدی میگفتن خدا، خالق خداست. اینا خالقیت رو قبول دارن که فقط یکیه، اما میگن مدبر افراد مختلفی هست و تنها او مالک نفع و ضرره. خب اگه خالقونه بس مالک هر چیزی، هر نفعی هر ضرری هم مخلوقه دیگه، بس او مالک همه است و همه موجودات نیز او را سجده میکنه. در عالم وجود هر چی هستی داره از او وقتی داشت، در مقابل او نهایت خضوع رو داره دیگه. به پیامبر دستور میداد از مشرکان بپرس چه کسی رب آسمان ها و زمین و مالک و مدبر اونهاست. چون جواب روشن است دستور میداد خودت در جواب بگو الله. حالا چرا به اونا نمیگه اونا بپرس؟ شاید هم بخوای خاطر که مشرکین لجباز حاضر نبودن به توحید و رب بودن خدا اقرار کنن، و اینکه میدونستن خدا خالق همه چی، اما نمیخواستن اقرار کنن. لجبازی. بگو با این که خدا پروردگار و رب شماست و مالک هر نفع و ضرری است، خب اگه شما قبول داری که رب به همه، مالک هر چیزی خداست، کس دیگه نی، اینه که قبول داری، خالق کل شیء قبول داری. خب اگه خالق کل شیء قبول داری، هر چی هم که هست شیء دیگه، پس کس دیگه خالق نی، پس چرا در مقابل او خضوع نمی کنی؟ چرا او رو رب نمی دونی؟ چرا او رو معبود نمی دونی؟ پس چرا غیر او رو ولی و رب به خود می گیری؟ خب سرپرست غیر او نیست، سرپرست کسیه که مالک هر نفوذیانه و خدا فقط مالک. خود شما هم که قبول داری که مالک خدا، خالق خداست، این هم خودتون درست کردید برای خودتون، ببسید خودتون خدا تو خدای خودتون درست کردید و یه اختیاراتی هم بهش دادی، به نه پیش کارن این هم اختیاری ندادی. پس چرا غیر او را ولی و رب خود میگیرید؟ همونها که حتی مالک نفع و ضرر خودشون هم نیستن. اگه یکی بخواد این بت رب بمیره، کی جلوش میگیره؟ اون خودش جلوش خودش میگیره، نمیتونه که کاری نمیتونه بکنه، خودتون قبول ده. چه رسد به اون که بخوان مشکل کسی رو حل کنن، مشکل خودشون رو نمیتونه حل کنن. بعد از اون که حجت را بر مشتکان تمام می کند، با دو مثال حال مؤمن و کافر و وضع ایمان و کفر را مجسم می سازد. آیا کافری که با تمام وجود دلائل تمام دلائل این همه ادله، یه چشتو باز کنی همش دلیل، همش آیه است، کافری که با وجود این همه دلائل تسلیم حق نمی شود، همین حالا هم همین دانشمندان مادی، خب این همه ادله برای اینکه خدا همه کاره، شما قائل نیستید که مثلا فرض بفرمایید که یه نقاشی رو کس دیگه یکی همینجوری که علکی کشیده باشه، یا مثلا نمیدونم چیه اونا درست میکنن، ماکتی رو مثلا علکی کسی کشیده باشه که وارد نیست، شما چطور قائلید ببینید که این عالم با این همه عظمت و شگفتی ها و دلائل فراوان علمی و اینا میگید غیر خدا نداره؟ و الان به همین مادی که اصلا این همه دانشگاه ها ما داریم که مسائل علمی رو تحقیق میکنه، تو همه رشته های فراوان عالی ترین تحقیقات رو شاید میکنه، اما فقط خدا درجه نداره. و میدونن که آخه کار غیر عالم نیست. الان خود شما یه نفر پیداش یه نقاشی کوچولو هم کشیده باشه، میگه بابا این نقاشی بالاخره باید وارد بشه نقاشی کشیده باشه، همینجوری خودش مثلا قلم ها چیز نشده که نقاشی، وقت این نقاشی که تو کل جهان هست شما معتقد میگه همینجوری درست شده؟ آیا کافری که با وجود تمام دلائل تسلیم حق نمیشود و همچنان کور میمانه، با مؤمنی که تسلیم آیات روشن الهی شده و بینا گشته برابر است؟ هل یستوی الاعمى والبصیر؟ کدام عاقل این دو را یکی می داند؟ به علاوه آیا ظلمات کفر با نور حق یکسان است؟ هم هل تستوی ظلمات و نور؟ اگر مشرکین دارای عقل سلیم باشد، باید مؤمن را بر کافر و ایمان را بر کفر برتری دهند و تسلیم حق شوند. اون عاقله، این بیعقله، اون هیچی کوره، اون بیناست و به خدا ایمان آورد. با این دو مثال، این مثال این بود، هل یستوی الاعمى والبصیر، ام هل تستوی الظلمات و النور. با این دو مثال این مطلب رو گوشزد می کند که برای پذیرش حقیقت هم چشم بینا لازم است هم نور. اینه چشم نداره، لهم اعیونون لا یبصرونه بها. حالا چشم داشته باشه، همه جا تاریک باشه که نمی بینن، نور می خواه تا بتونه ببینه، چشم تنها که کافی نیست. با این دو مثال این مطلب را گوشزد می کند که برای پذیرش حقیقت هم چشم بینا لازم است هم نور. خب چشم بینا که خدا به همه داده، نور هم که خدا به همه داده، پس این ماییم که چشم اونو کور کردیم، وقتی چشم اون کور شد دیگه نور هم نمی بینیم. وای به حال کسی که هم نابیناست هم در ظلمت گام برمی‌داره. اگر با این استدلال‌ها تسلیم حق نشوند و ربوبیت خدا را نپذیرند، چاره‌ای ندارند جز این که بگویند خدایان اونها نیز در خلقت موجودات شریک خدا هست. قبول که نمی کنید که همه فقط همه کار خداست، خدا یکیه. پس باید بگیدین شرکایی که شما درست کردی، خدایی که شما درست کردی شریک خدا. آیا اونها چنین اعتقادی دارن؟ اینطور نیست، چون خود اونها هم قبول دارن که خدا تنها خالق است. لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا یقولن الله. پس اینو قبول دارن. لذا بلا فاصله می فهمد اونایی که لجبازن نمیگن خودت بگو خالق همه خداست، بگو خالق همه چیز خداست، قل الله. و اوس واحد قهار، قل الله خالق و کل شیء، هرچی شیئیت تو عالم داره خدا خالقش. اینا قبول دارن که خالق فقط خداست. و هو الواحد القهار، اون واحده، واحدی که جا برای غیر نمیذاره. قهر به عزتی کل شیء، واحد قهار همون احدیت میشه، یعنی همون لایتناها میشه، همون سبحان الله میشه، همون الحمدلله میشه، همون الله اکبر من ان یوسف میشه. بگو خالق همه چیز اوست و اوست واحد قهار، یعنی در خالقیتش واحده، خالق دیگه نیست که. الله خالق و کل شیء، کل شیء چی میشه؟ این اربابی هم که شما معتقدید خالق اونا هست دیگه، اونا شیء هستن نیستن و شریکی ندارد. و چگونه شریک داشته باشد در حالی که قهار است؟ یعنی چه قهار است؟ یعنی بر هر کسرتی قاهر است. چیزی واقعا همه مقهور خدا هستن، شریک مقهور نمیشه، شریک خودش قاهر میشه، شریک باید قهار باشه. هم مثل خود خدای ما، اگه اون خداست واقعا اونم باید قهار بشه، اگه اون واجب و روجه به ذاته اونم باید قهار بشه. از باید دیگه نیست، هیچ از نه. در واقع این را میگوید که خلقت و تدبیر از هم جدا نیستن. واحد قهار خلقت با تدبیر جدایی نداره که. تدبیر یعنی چی؟ یعنی اون که مخلوق لازم داره خالق آفریده باشه، در اختیارش گذاشته باشه. خب اگر خدا خالق همه چیزایی که شما نیاز داری هست، پس همون مدبره دیگه. اگر مشرکین الله را خالق میدانن که همین طوره که اونم خالق و خدا میدونن، پس باید او رو تنها مدبر هستی بدونن، مدبر دیگه نه. باید قائل بشه نگه مدبر آسمان یکی، مدبر دریا یکی، مدبر صحرا یکی، و از خدایان خود دست بردارن. چون همون طوری که در آیات قبلی آمد، تدبیر چیزی جز خلقت حساب شده نیست. تدبیر یعنی چی؟ یعنی یه خلقت حساب شده. یعنی مثلا فرض کن یه هتل درست میکنن، هر چی این هتل نیاز داره میذارن. اون چی میشه؟ تدبیر همون اون کسیه که همه نیازمندی ها این هتل رو تأمین کرده، هر چی نیاز داره، بنایی میخواد، دستشویی میخواد، نمیدونم آشپزخونه میخواد، تخت میخواد، مبل، هر چی میخواد گذاشته آورده. وقتی همه چی رو در اختیار گذاشته، این تدبیر دیگه. خدا همه چیزی که نیاز داریم خلق کرده، در اختیار ما گذاشته. مدبر کیه؟ مدبر اونی که همه نیازمندی ها رو تأمین میکنه دیگه. خب خدا ما همه نیازمندی ها رو خلق کرده، در اختیار گذاشته. ما دیگه چیز دیگه نمیخوام که ما. روزی میخوام هست، آب میخوام هست، نون میخوام هست، فرزند میخوام هست، حیوانات، گیاهان، ابر، آسمان، همه چی. ابر و باد و ما و خورشید و فلک همه هستن دیگه. چی میخوایم ما؟ تدبیر همین دیگه. همه چی رو آفریده در اختیار ما گذاشته، اینو میگن تدبیر، اینو میگن رب، اینو میگن مالک مدبر. این
جهت معنایی با هم تفاوت نداره.
چی؟ خالق با مدبر. خالق معناش اینه که هر چی که شما نیاز داری آفریده دیگه. هر شما الان چی نیاز داری؟ چیزی کم نداری که. هر جای عالم بری میبینی خداوند مدل همه چی آفریده. تو جنگل های آمازون بری، جنگل های دوردست بری، نمیدونم اون زمان های گذشته مثلا سیر بکنی، هر جا میری بینی هر چی هست و نیست، هر چی نیاز بوده آفریده. عدس میخوای، بصل میخوای، هر چی میخوای بوده آفریده. این میشه مدبر دیگه، این میشه رب. پس تدبیر چیزی جز خلقت حسابش، همچه علکی هم نیافریده. هر چی آفریده حساب شده آفریده. حتی اون مورچه خیلی حساب شده است. ذرات دریا و صحرا و همه اینا حساب شده است. اون همه حیوانایی که تو مثلا تو آب هستن، آبزیان، همه حساب شده است. اون پرنده هایی که همه چی حساب شده. همه هم خدا تأمین کرده برای پرنده ها، برای چرنده ها، برای وحشی ها، برای انسان ها، همه چی خلقت همینه دیگه. تدبیرم هم چون همونطوری که در آیات قبلی آمد، تدبیر چیزی جز خلقت حساب شده نیست. پس دیگر نیازی به خدای باران و خدای دریانی با خدای باران خواهد چکار کنی؟ خب باران باید بیرسه. خب باران خدا خواهد خلق کرده برای دیگه. و اگر تدبیر رو در دست خدایان می دانند، پس باید معتقد بشن خدایان اونها در کار خلقت شریکن. بارون آفریدن مثلا، ماهی آفریدن، دریا آفریدن، خاک آفریدن. شما که معتقدی نه، هیچی نیافریدن. اگر به خیال خودت برای اینکه خواست حس پرست هستی، حسگرا هستی، همش میخوای چیزی محسوس، خدا هم میخوای محسوس بشه. خدا اگه محسوس بشه که خدا نیستش که. یه خدا برای خود درست میکنی که اون خدا نیاز به تو داره که نگهبان برش بذاری، مواظبش باشی، با تبر حضرت ابراهیم نه تیکه تیکهشون بکنه مثلا. چه خداییه؟ خودش هم نمیتونه حفظ کنه، شما رو میتونه حفظ کنه. دیگه نهایت خلیت دیگه اینا. این هم اللو کلان هم برای هم هست. همین حالش هم نهایت خلیت دارن دیگه. علیزه علمی پیش رفتن. یعنی علیزه شکم و حول شکم و حیوانیت و اینا درجه یک. اما از نظر فهم و شعور، الان فهم و شعور یه هم دنیا الان داره دفاع از اسرائیل میکنه. یه ذره اگه فهموش بودشن این جنایت رو میکردن. یه ذره زیاد نمیخواد، یه جو. یه جو هم اگه عقل داشته باشید این همه جنایت و ظلم. یا مثلا اینا که اومدن 100 نفر بیشتر چقدر کشتن در کرمان، چقدر مجروح کردن. خب اینا یه ذره کمتر از ذره اگه شعور داشتن این کار رو میکردن. اونم به اسم اسلام و چی؟ خب راش همین دیگه، با اسم اسلام بخوان اسلام رو نابود کنه. نمیان با اسم کفر و مسیحیت و یهودیت، نه با اسم خود اسلام. این رب بمید حرفه که داعش داده میزن. پس باید معتقد باشن اگه اینا میگن تدبیر دست خدایانه، خدایان اونها در کار خلقت شریک الله باشن. که این نیز از نظر خودشان باطل است. اینا میگن خلقتی ندارن، اینا خالق نیستن، پس چاره ای ندارن. چقدر استدلالات قوی و محکمه، تو توضیح هم ندیم که نمی... این آیه رو اگه بخونه که نمیتونه بفهمه که. ما یه موقع تو کتاب دام استادات و اینا میخوندیم که مثلا بهترین دلائل اثبات خداوند متعال و عقاید اینا مثلا قرآن و روایات. خب ما باید خیال میکنیم مثلا قرآن چون خدا فرموده ما قبول کنیم. نمیدونم روایت مثلا چون امام صادق خان که کسی که اصلا خدا رو قبول نداره، امام صادق رو قبول نداره، قرآن رو قبول نداره. نه، همش استدلال میکنه، دلیل میاره، نه به عنوان کسی که متعبدن میخواد حرفش رو بپذیری، به عنوان دلیل باید به قرآن بپذیری. این چقدر دلیل داره؟ هیچ دلیلی، هیچ برهانی، هیچ فلسفه‌ای، هیچ عرفانی به اینا نمیرسه. به گرد اینا هم نمیست. عرفا خیلی هنر کنه یه گوشی از قرآن رو فهمیده، فلاسفه خیلی هنر کنن یه مقداری از استدلالات خدا رو فهمیدن، تازه اونم تو استدلالاتش هم برهان صدیقین و بو علی یه جور معنا میکنه، مستقی یه جور معنا میکنه، هر کدوم یه جور معنا میکنه. اون برهان صدیقین یه خود خدا میگه تو قرآن، چه واسه یه چیز دیگه هست، همجا هست دیگه. عالی ترین دلائل رو میاره، مطمئن باید کسی باشه یه عمری خونده باشه، پنج سال کار کرده باشه بتونه اینا رو بیان کنه. الان من دارم مثلا فقط یه آیه براتون میخونم، اما از همه معلوماتم باید استفاده کنم اینجا بیارم. واقعا خدا چه کامپیوتر درست کرده، مثلا نمیخواد بلد بشی بزنی اینجا رو اونجا رو چجوری پیدا کنی، نه با همین داری میگی که میاد خود. خیلی حرفا، چه کامپیوتری 60 سال یه خیلی زنده و با شعور میاره، اون که شعوری نداره که کامپیوتر که چی میاد، هوش مصنوعی و حرفا نه، همه این هوش طبیعیه. پس چاره ای ندارن که به پذیرن خالق و مدبر تنها خدای واحد از قل الله و خالق و کل شیء و هو الواحد القهار. هم یایی عالم استدلال و دلیل خود توضیح میکنه دیگه، بفهم قرآن. انزل من السماء ماء فسالت اودیتن به قدر فاحتمل السیل و زبدن رابیا و من ما یوقدون علیه فی النار ابتقا هلیتن آمتا این زبدون مثلو کذالک یضرب الله الحق و الباطل و اما الزبد و فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. هم او از آسمان آبی فرو بارید، اونگاه رودهایی به اندازه گنجایش خیش جاری شدن، هر رودی به اندازه خود، و سیلاب کف فراوانی با خود آورد و از اون چه بر آتش می افروزن تا زیور، یعنی اونا که سیلاب میاره چوب میاره زیور میاره اینا هر چی، یا اساسیه به دست آورن، نیست کفی همانند اون آب هست، آب حباب میزنه کف میکنه. بدین سان خدا حق و باطل رو مثل میزنه، و اما کف بر باد میرود، و اما اون چه به مردمان سود میرساند بر روی زمین باقی میمانه. آشغالایی که سیل آورده به درد بخوره اینو میمونه دیگه. خدا بدین گونه مثل میزنه، با همین سیلاب و زبد المثل و اینا مثل میزنه. حالا چیه منظور از این مثلات چیه؟ خدا به وسیله باران از آسمان آبی را فرو فرستاد، در این هنگام درها، این اینه که ما میگه خلاصه المیزان و نمونه است، میگه خلاصه را خلاصه بخوای بکنی همون ترجمه آیه میشه، خلاصه است اینا. خدا به وسیله باران از آسمان آبی را فرو فرستاد، در این هنگام دره‌ها و گودال‌ها و نهرهای روی زمین هر کدام به اندازه گنجایش خود بخشی از این آب را پذیرا می‌شوند. یه مقدار می‌ره تو قدیر و گودال و یه مقدار می‌ره تو رودها و یه مقدار می‌ره تو دریاها و سپس کف‌ها از لابلای امواج ظاهر می‌شوند. سیل دیگه یه عالم کف می‌ده و روی آب را می پوشانن این کف ها، به طوری که سیلاب کف ها را بر روی خود حمل می کنن. همین آبی که داره میاره این کف ها رو. البته کف فقط روی آب ظاهر نمی شود، بلکه از اون چه که وسیله آتش ذوب می شود. این کف فقط مخصوص آب نیست، مثلا طلا هم آب کنن، آهن هم آب کنن، این کف ها رو داره، بلکه از اون چه که وسیله آتش ذوب می شود تا از اون زینت و اساس زندگی درست کنند نیز کفی پدید می آید. خدا این گونه حق و باطل را از هم جدا می کند، همونطوری که کف را از سیل یا طلا و نقره جدا می سازد، حق از باطل جدا میکنه. حق اون چیه؟ اون با طلا و نقلشه دیگه. باطل چیه؟ اون کف، کف رو هم میمیده. اما کف در حالی که کنار افتاده نابود میشود و اون چه برای مردم مفید است در زمین میماند، یعنی آب خالص یا فلزات باقی میماند تا مردم از اون بهره مند شوند، از اون آب خالص و فلز. این چنین خدا برای تمیز حق و باطل مثال میزنند، یعنی باطل همون کف هاست از بین میره، حق هم همون طلا و نقره هاست که میمونه. پس یک، حق همیشه مفید است در حالی که باطل بیهوده است، کف از بین میره. حالا تا حالا چقدر این کف ها عبه رفتن؟ چقدر فرعون ها، یزید ها، معاویه ها، بنی امیه ها، بنی عباس ها، نادرشاه ها، اینا همه عبه رفتن دیگه. اینا کف بوده. کی مونده؟ امام حسین. کی مونده؟ جادم هست. کی میمونه؟ اسلام. کی میمونه؟ شهدا. همونطوری که آب مفید است و کف ها بیخاصیت هستن، حق هم همیشه مفیده، باطل هم بیهود. چون حق ها همیشه مفیدن، پس هیچ تعارض و مزاحمتی با هم ندارن. 124 هزار پیغمبرش اختلاف با همه. 124 هزار تا عالم هم داشته باشن، خدایی و ربانی باشن، هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن. 124 هزار تا، چه مثل دو تا باشن با هم اختلاف داشته. علامه طباطبایی هیچ که اختلاف نداشت، هیچ، همه جا میرفت اونه، همه علما، مراجع، مخالفین فلسفه اصلا قشنگ میرفت اونجا میشست و آقای منبری هم داره بر علیه فلسفه و عرفان و اینه ای میگه. همین حالاش هم تو رادیو گوش کردن دیگه، نفر هستش که همین تو حوزه هم هست، مسئول رو نمیدن چیه، چقدر چرندی ها راجع به همین فلسفه میگه. همین امروزش هم گوش میکردم که امروز دیروز بجه به کستدگرایی و پلورالیسم و اینا، بگو پلورالیسم توی اسلام هست، مثلا نمیدونم که یه هستی هیچ نیست و وحده لا اله الا هو. بعد اون مجریه گفت آقا چه معنی دیگه؟ گفت ظاهرش که اینه. اینقدر احمق رو میگردن اینجا به عنوان چی داره میگه این؟ در مقابل امام خامنه‌ای وایسته، در مقابل علامه طباطبایی وایسته، چی میفهمی؟ یه کلامی خونده و کلام هم نفهمیده. اینا خودشون استاد کلام بودن. نمیده کیا میارن، کیا میدن رو کار. الان میگم مثلا درسی عقاید آقای مصباح رو همه رو برداشتن. آقای مصباح که خودش اصلا خیلی فلسفی نیست، اونو چرا برداشتی؟ ضد فلسفه هم نیست. کی اومده؟ چند دفعه صحبتش گوش کردم، نه خلاصه چیزایی میگه. حالا یه پولاریسم بلده و نمیدونم یه چند تا از این الفاظ غربی اینا بلده و اینا بررسی میکنه و یهو میزنه به اینجا. یهو پلورالیسم و کسندگرایی که سرادهای مستقیم و حرفای سروش و مروش و نمیدونم اینا هستش، همه رو یهو میزنه به حوزه و عرفان و چیش. خیلی چیزای چرندی میگن. چند دفعه گوش کردم دیدم خیلی خلاصه بیراه هست. مثلا چرا آوردن؟ کی آورده؟ گوش نمی کنن مثلا بینه چی داری میگه. خب به اسم حوزه تمام بشه، یکی میده اینجوری یکم یه عرفانی 100%. خب هر دوش آدم هایی ببرید که میزون باشه. من نمیدونم مدیریت دو حوزه چیکار میکنه. خب هر کسی دیگه نباید بره به عنوان استاد اخلاق هر کسی دو حق ندارم بردارم بیارم، به عنوان استاد معارف و کلام اینه بردارم هر کسی بردارم بیارم. پس چی شد آقا؟ این چنین خدا برای تمیز حق و باطل مثال میزنه. پس یک، حق همیشه مفیده در حالی که باطل همیشه بیهوده است. دو، باطل همواره متکبر و بالانشین و پرسد و صدا و توخالی است، اما حق پر محتوا و متواضع. سه، حق همیشه متکی به خود است، اما باطل از آبروی حق مدد میگیره، قاطی میکنه حق و باطل با هم دیگه، باطلش رو به خود میده و خود را به لباس او در میآورد، به لباس حق. چهار، حق همیشه ماندنی است، اما باطل مانند کف از بین میره. پنج، همونطوری که کف منحصر به آب نیست، باطل نیست، در لباسهای مختلف ظاهر میشه. شش، باطل نیست مانند کف کف دنبال بازار آشفته است تا اظهار وجود کنه و جایی که آرامش حاکم است و ضوابط برقرار است باطل به سرعت کنار میره. هفت، هر موجودی تا وقتی که مفید است باقی میمانه، اما اگر بیهوده بود از بین میره. هشت، مبارزه حق و باطل دائمی است و تا حکومت الهی آخر الزمان ادامه داره. پس باید دانست حق اون چیزی است که تصورش با خارج تطبیق داره مطابق با واقع، در حالی که باطل این است که انسان چیزی را فرض کند که با خارج تطبیق نکنه. مثلا گفتن این که آسمان بالای ماست حق است، اما عبارت زمین بالای ماست باطل است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh, wow.